فرانس سر تکان داد. این دو نقشه های اصلی بودند. بقیه نقشه ها واریاسیون هایی بودند روی این دو تم. مارتا هم مثل خیلی از رمان نویس ها معتقد بود اگر جزئیات درست و صحیح باشد، طرح داستان و کاراکترها خود به خود جا می افتد. به خاطر همین هم حسابی روی تم سرقت از ویلا و راهزنی در جنگل کار کرد. متاسفانه این دو تم داشتن بدجوری قاطی می شدند. در اینجا معلوم شد که فرانس استعداد غیر منتظره معرکه‌ای دارد. می توانست خیلی واضح عین دیاگرام حرکت‌های خودش و مارتا را مجسم کند و پیشاپیش مختصات این حرکت‌ها را با مفاهیمی از زمان، مکان و ماده که می بایست حساب کرد به دست آورد. در این الگوی روشن و سیال فقط یک چیز همیشه ساکن بود، اما مارتا متوجه این نقص نمی‌شد. نقطه کور همانا قربانی بود. قربانی قبل از محروم شدن از علائم حیات هیچ گونه علائم حیات از خودش نشان نمی‌داد. اصلا جنازه‌ای که می‌بایست قبل از دفن کردن حرکتش داد و بلندش کرد، پر جنب و جوش‌تر از سلف بیولوژیکیش به نظر می‌رسید. افکار فرانس خیلی فرز و چابک مثل آکروبات‌ها حول و حوش این نقطه ثابت حرکت می‌کرد. همه حرکت‌های لازم و توالی آنها به خوبی محاسبه می‌شد. چیزی که در زمان حال اسمش درایر بود، با درایر آینده فرق چندانی نداشت. فرقش مثل خط قائم با خط افق بود. فرق زاویه و پرسپکتیو، نه بیشتر. همین. مارتا بیان که قصدی داشته باشد، فرانس را در عوالم انتزاعیش تشویق می کرد. چون از نظر مارتا بدیهی بود که درایر غافلگیر می شود و وقت نمی کند از خودش دفاع کند. برای بقیهش، مارتا خیلی واضح و واقعی مجسم می کرد که درایر وقتی ببیند قوم و خویش جوانش یک هفت تیر گرفته طرفش، حسابی ابروهایش از تعجب می پرد بالا، حسابی می زند زیر خنده با این تصور که هفت تیر اسباب بازی است و حسابی هم خندهش را در عالم دیگر تمام می کند. مارتا که برای اجتناب از هر گونه ریسک درایر را در وضعیت یک قلم جنس قرار می داد که بسته‌بندی شده و تناب بسته و آماده تحویل باشد، نمی فهمید این طوری چقدر کار برای فرانس آسان تر است. می خندید و می گفت
چه پسر باهوشی،
و صورتش را می بوسید و ادامه می داد
عزیزم چه درخشان.
فرانس در جواب تخمین و محاسبهی تحویل می داد که متاسفانه بعدن سوخت می شد. تعداد قدم ها از نرده تا پنجره، تعداد ثانیه های لازم برای طی کردن این فاصله، فاصله پنجره تا در و در تا صندلی راحتی که در نقطه از نقشه کشی آنها از کاناپه به آن منتقل شده بود، و فاصله هفت تیر وسط زمین و آسمان تا پس کله‌ای که خیلی راحت تکیه داده بود. در حالی که درایر واقعا روی این مبل نشسته بود و روزنامه‌های یک شنبه را در نور آفتاب آوریل می‌خواند، مارتا با شانه براقی توی موهای گوجه فرنگیش، با لباس جدید و دست دوز صورتی رنگش، همراه فرانس بدون کت و تام که پشت سرشان می آمد و یک قلمبه سیاه لای دندانهایش بود، حسابی توی باغ می رفتند و می آمدند و دیوار ویلا را می گرفتند، تا پنجره سالن می رفتند و باز بر می گشتند طرف در ورودی، قدمها را می شمردند، حفظ می کردند، نزدیک شدن و دور شدن را تمرین می کردند، و درایر دست به سینه می آمد بیرون روی تراس و زود می رفت پیششان و وارد بحث می شد درباره ترتیب و آرایش جدید گذرگاه های سنگ فرش و باغچه ها که مارتا و فرانس آنطور با جان و دل نقشش را می ریختند. تنها که می شدند باز هم نقشه می ریختند. در آن اتاق کوچک عزیز و یک نواخت که هنوز کنیز به فروش نرفتش با آن نوک پستانهای گنده بالای تخت ایستاده بود و یک راکت تنیس مدل جدید گران قیمت ناخواسته توی قابش بود. وقتش شده بود به فکر تهیه هفت تیر بیفتند. به محض رسیدن به این مرحله مانع مسخره یلم شد. هر دو مطمئن بودند برای خریدن هفت تیر به مجوز احتیاج است. نه مارتا می دانست چطور باید مجوز تهیه کرد، نه فرانس. میبایست پرسجو کنند، شاید پیش پلیس بروند، و معنیش این بود که درخواست بنویسند و زیرش رو امضا کنند. آو، کم کم معلوم میشد گرفتاری تهیه سلاح از استعمال آن هم بیشتر است. مارتا نمیتوانست چون این تناقض و مخمسه ای را تحمل کند. برای حل این تناقض عجیب و غریب رفت سراغ مشکلات عدیده‌ای که با اجرای نقشه همراه بود. مثلا باغبان که در حکم یک مراقب و نگهبان بود. میشد تطمیعش کرد؟ میشد بیهوشش کرد؟ حق باز پیر گردن کلفت کلداری بود که با چشمای تیزش زود متجاوزها را میدید و کرمها را با قیش قیش لزج مخصوصی له میکرد و خیلی وحشتناک بین انگشت و شستش با آن ناخونهای بیلمانن میچلاند، طوری که فرانس اولین دفعه که این اعدام سبز را دیده بود مثل دخترها جیغ کشیده بود. یک پاسبان هم بود که خیلی وقتا از خیابان رد میشد و انگار گشت میزد. در نقشه جنگل هم انواع اشتباه محاسبه و عیب و نقص علم می شد. فرانس بعد از سرکشی به گرونوالد گزارش داد تعداد آدم هایی که برای پیکنیک می روند بیشتر از درخت های کاج است. کلی جنگل های دیگر اطراف شهر بود، ولی می بایست یک راهی پیدا کرد که بشود درایر را توی آنها کشند. وقتی صحبت اجرای این نقشه ها می رسید به جای اصلی، دیگر مسئله تهیه هفتیر لاینحل به نظر نمی آمد. احتمالاً دلال‌های اسلحه اهل حالی در شمال شهر بودند که برای مجوز و این طور چیزها سر خودشان را درد نمی‌آوردند. به محض اینکه خیالشون از اسلحه راحت می‌شد، بی برو برگرد شانس هم یارشون می‌شد و هدف را در لحظه مناسب در موقعیت مناسب قرار می‌داد. در ضمن، مارتا از شم ذاتی خودش در تشخیص روابط صحیح خوشش می‌آمد. آسیاب به نوبت و از این دست بدهی از اون دست میگیری ضرب المثل های مورد علاقش بودند. به این ترتیب وقتش رسید که یک هفت تیر قابل اطمینان جمع و جور تهیه کنند. مارتا مجسم میکرد که فرانس کند، لندوک، خجالتی دوروبر مغازه های اسلحه فروشی میپلکد. فروشنده اهل بخیه ناگهان شروع میکند سوالهای موذیانه کردن. احمق کله پوک بعدن عینک لاکی فرانس و حرکت گویای دستهای لاغر و سفید او را به یاد می آورد. بعدن که از هفت تیر استفاده شد و چالش کردند، یک کاراگاه فضول همه این چیزها را زیر رو می کند و می کشد بیرون. خب، خود مارتا برود بخرد. شاید فکر می کرد تام مرض هاری گرفته و باید او را بکشد و تمرین هم کرده بود. زنها هم می توانند یاد بگیرند خوب تیراندازی کنند. و ناگهان یک تصویر بی رفت به حالت معلق آمد و رد شد، اما ایستاد، برگشت و همونطور معلق ماند، عین آن چیزهای با نمکی که توی آگهی‌های تبلیغاتی سینما خود به خود جابجا می‌شوند. مارتا فهمید که چرا تصویر هفت تیر توی ذهنش این همه شکل و رنگ واضحی دارد، با اینکه هیچ چیز از اسلحه نمی‌داند. از ته حافظه‌اش قیافه ویلی ظاهر شد. داشت میخندید. از آن خنده های حسابی و دلا شده بود داشت چیزی را وارسی میکرد و تام را پس میزد که خیال میکرد آن چیز اسباب بازی اوست. مارتا کمی بیشتر به حافظش فشار آورد و یادش افتاد درایر نشسته بود پشت میز تحریرش و داشت به ویلی چیزی را نشان میداد. چه چیزی؟ یک هفتیر. ویلی هفتیر را توی دستش گردانده بود، میخندید و سگ پارس میکرد. مارتا دیگر چیزی یادش نمیامد، اما همین کافی بود. هم حیرت کرد و هم کیف کرد از اینکه ذهنش با چه زحمتی برای روز مبادا این تصویر گذرا اما کاملا حیاتی را یکی دو سالی توی خودش نگه داشته بود. یک شنبه دیگری هم رسید. درایر و تام رفتند کمی قدم بزنند. همه پنجره‌های ویلا باز بود. آفتاب در هر گوشه و کناری که تصورش را نمی‌شد کرد، توی اتاق‌ها جا خوش کرده بود. روی تراس نسیمی وزید و صفحه‌های شماره آوریل یک مجله را که دیگر کهنه به حساب می‌آمد، ورق زد. مجله عکسی از دست‌های تازه کشف شده و واقعاً قشنگ ونوس داشت. اول از همه مارتا کشوهای میز تحریر را زیر و رو کرد. میان پوشه‌های آبی رنگ اسناد و مدارک چند تکه موم طلایی رنگ مخصوص مهرموم پیدا کرد. یک چراغ قوه، سه گلدن و یک شیلینگ، یک دفتر مشق که در آن کلمه‌های انگلیسی نوشته شده بود، پاسپورت درایر که نیشش تا بناگوش باز بود. آخر کدام آدم در وضعیت رسمی و اداری می‌خندد؟ یک پیپ که شکسته بود و مارتا خیلی وقت پیش ها به او داده بود، یک آلبوم کهنه کوچک با عکس‌های رنگ رو رفته، عکس جدید دختری که اگر توی عکس لباس شیک اسکی تنش نبود مارتا حتما فکر میکرد ایزوالد پورتس است. یک جعبه پونز، چند تکه نخ، یک شیشه ساعت مچی و خرت و پرت‌های دیگری که نگه داشتنشون همیشه مارتا را بد جوری از کوره در می‌برد. بیشتر این خرت و پرت‌ها و از جمله دفتر مشق و آگهی ورزش‌های زمستانی را مارتا توی سطل آشغال خالی کرد. با ضرب و زور کشوها را فرستاد تو و از پیش میز تحریر که ضد صدا شده بود رفت طرف راه پله و بعد اتاق خواب. آنجا دو گنجه کشویی سفید را حسابی گشت و غیر از چیزهای دیگر یک توپ سفت پیدا کرد که جای دندانهای تام روی آن بود و خدا می داند از کجا پیدایش شده بود توی کشویی که در آن 10 جفت کفش شوهرش در 2 ردیف به صف ایستاده بودند. توپ را از پنجره انداخت بیرون. بعد از پله ها دوید پایین. موقع عبور از کنار آینه متوجه شد پودر بینیش پاک شده و چشمهایش هم گود افتاده و حسابی خسته به نظر می رسد. باید برود پیش دکتر ریه یا متخصص قلب یا هر دو. چند کشوی دیگر را هم در اتاقهای دیگر گشت. به خودش بد و بیراه گفت که چرا جاهای احمقانه و مسخره را می‌گردد و بالاخره به این نتیجه رسید که هفتیر یا توی گاف صندوق است که کلیدش را نداشت، وصیت‌نامه تویش بود، گنجینه، آینده، یا توی دفتر کار درایر. دوباره رفت سراغ میز تحریر لعنتی. وقتی مارتا تهدید کنان رفت طرف میز تحریر، میز تحریر کز کرد و نفس در سینه‌اش حبس شد. کشوها تلق تلق صدا کردند. این اینکه یک نفر بخواباند زیر گوششان. اینجا نبود. اینجا هم نبود. آنجا هم نبود. توی یکی از کشوها چشمش به کیف دستی افتاد. با عصبانیت برداشت. پشتش ته کشو هفت‌تیر کوچکی دید که قبضش صدفی بود. همین لحظه صدای شوهرش از همون نزدیکی آمد و مارتا کیف دستی را هل داد تو و زود کشو را بست. درایر با لحن آهنگینی داشت می گفت:
امروز محشره، فرق زیادی با تابستون نداره.
مارتا بدون اینکه سرش را برگرداند خیلی عنق گفت:
دارم دنبال چند تا قرص می گردم. یه وقتی توی این میز پیرامیدون داشتی، سرم داره می ترکه.
نمی دونم. روز به این قشنگی سر کسی نمیتره که.
روی دسته چرمی یک صندلی نشست و با دستمال پیشانیش را پاک کرد. گفت:
میدونی عزیزم، یه فکری به سرم زده. گوش کن، شماره تلفن فرانس چنده؟ میگم بیاد، بعد همه با هم سوار میشیم میریم باشگاه تنیس. فکر خوبیه ها؟ فکر جالبی نیست؟
کی میخواید نهار بخورید؟ فرانس قراره برای نهار بیاد. چرا به یه نفر دیگه تلفن نمی کنی و بعد از نهار نمیری بازی؟
تازه ساعت 10 عزیزم. میتونیم ساعت 1:30 نهار بخوریم. قباحت داره روز به این خوبی رو هدر بدیم. تو هم بیا. اوکی. اوکی. اوکی.
مارتا رضایت داد برود، فقط به این علت که میدونست برای فرانس چقدر سخت است با درایر تنها باشد. گفت:
من تلفن میکنم.
صاحبخانه پرسید خانم که باشند و چرا میخواهند با مستاجرش صحبت کنند، اما مارتا گفت به او ربطی ندارد. فرانس که غافلگیر شده بود با لباس معمولی آمد، اما کفش ورزشی پوشیده بود. درایر که بی طاقت و بیقرار بود و مدام آه میکشید و میترسید هر لحظه صدای آسمان قرنبه از اون بالا بیاید، زود فرانس را از پله ها برد بالا و یک شلوار ورزشی فلانل سفید داد دستش که چند سال پیش در لندن خریده بود و برای خودش خیلی تنگ بود. ایستاد، دستهایش را قلاب کرد روی سینه، چشمهایش را قلمبه کرد، سرش را کج نگه داشت و زل زد به فرانس که لباس عوض می کرد. پسر بیچاره این بز بوی گند می داد. آن زیر شلواری بلند را بگو، آن هم در چنین روز قشنگی. هر کس این مارک و علامت را دوخته لابد حرفه‌ای نبوده. حداقل چرخ کردن را خوب بلد نبوده. فرانس از دست پاچگی نمی دانست چه کار کند. می دانست زیر شلواریش آن چیزی نبوده که می بایست باشد. بعد جور هم می ترسید مبادا این اوضاع و احوال اسرار کثیف خیانت رو لو بدهد و به خاطر همینها در آوردن شلوار برایش خیلی سخت بود. از این پا می افتاد به آن پا. لیلی می کرد و یک پایش رو دراز می کرد و سعی داشت به خودش بقبولاند همه اینها فقط یک رویای بد است. درایر هم شروع کرد از این پا افتادن به آن پا. این حالت نامطبوع کش پیدا کرد.
شلوار زیادی بلند و زیادی گشاد به نظر می رسید و در جریان این مسابقه دویدن با کیسه حرکت حادی باعث شد فرانس روی یک باربند شکسته بیفتد که معلوم نبود توی این رختکن چه کار می کرد. درایر حرکت‌های بی‌معنایی کرد که معنایش این بود انگار می‌خواهد کمک کند. بستن دکمه‌های جلوی شلوار هم عین کابوس بود، چون از بچگی به او گفته بودند خودش این کار را بکند. بعدش پروف کننده با دو انگشت خیلی ماهرانه و تمیز کمر شلوار را بالا نگه داشت، بندهای دو طرف را میزان کرد، با مهارت کامل کمربندی را از دور کمر چوبی رد کرد و روی یک زانو نشست تا پاها را با متری اندازه بگیرد که دور گردنش انداخته بود، عین کسانی که مار رقصان را دور گردنشان میاندازند. بالاخره به نشانه راحتی خیال و تایید کرکر خندید و محکم زد به باسن فرانس. موج این ضربه تا مدتی در اعضا و جواره طفلکی ادامه پیدا کرد، در حالی که همزاد او خیلی نازک نارنجی پاهایش را خم می کرد و کفلش را می داد پایین. حتی توی تاکسی هم گزگز ادامه داشت. وقتی پیاده شدند، درایر باز کوبید به باسن فرانس، این بار با راکت فرانس که نزدیک بود توی تاکسی جا بماند. مارتا به شوهر بی ادبش گفت دیگه تکرار نشه. در زمین‌های آجری رنگ تنیس، آدم‌های سفیدپوش تون تون می‌پریدند عقب و جلو و بچه‌های توپ جمع‌کن با سرعت هرچه بیشتر توپ‌ها را جمع می‌کردند. دور تا دور محوطه دیوارهای بلند سیمی کشیده بودند که به آنها برزنت سبز آویزان بود. مقابل ساختمان باشگاه، میزهای سفید و صندلی‌های دسته‌دار حصیری چیده بودند. همه چیز حسابی تمیز و شست و رفته بود. مارتا مشغول صحبت شد با زن خوشگلی که چشمهای روشن و پاهای سفید داشت و دامن سفیدی پوشیده بود که فوقش اندازه یک آباجور کاغذی بود. نوشیدنی سفارش دادند. معجون آمریکایی که عین یخ سرد بود و عین قهوه تیره. درایر رفت تو که لباسش را عوض کند. مارتای سبزه و خانم سفید بلند بلند حرف می زدند، اما فرانس یک کلمه هم نمی فهمید. توپ سرگردانی خورد به زمین و دوباره بلند شد و افتاد روی یک میز، بعد روی یک صندلی و آخر سر روی چمنها. فرانس آن را برداشت و نگاه کرد. نو بود و علامت بنفش شرکتی رویش دیده می شد که جنسهایش در فروشگاه داندی خوب مشتری داشت. فرانس توپ را گذاشت روی میز. دو زن جوان دیگر با لباس تنیس رد شدند. کف قرمز کفش‌های سفید بند ابریشمی‌شان مرکوری نه لافست را آنقدر نرم و آرام می‌گذاشتند روی چمن که انگار پا برهنند. چشم‌هایشان شاد شاد بود، دهنشان قرمز. همش مربوط می‌شد به گذشته، رؤیاها و تمناهای دوره پسری که مدت‌های دراز از آن گذشته بود. لبخند مردافکنی زدند به فرانس که عین نورافکن چشمش را کور کرد. انگار او را جای کس دیگری عوضی گرفته بودند. کنار یکی از زمین‌های بازی آن طرف‌تر یک داور یا مراقب بازی نشسته بود روی صندلی نردبانی دو طرفه‌ای و نگاه می‌کرد که توپ از بالای تور رد می‌شود یا نه، و مثل آدم کوکی سرش را با ریتم مخصوصی تکان می‌داد. نه نه نه، مال تو نیست. از سوراخ سیاه درگاه درایر سفید سفیدی سر و کله‌اش پیدا شد. داد کشید
بریم،
و با گام‌های جهنده، حوله پشمالو دور گردن، دو تا راکت زیر بغل و یک جعبه توپ نو در دست، رفت طرف زمین شماره 6. مارتا به زبان فرانسه با آن خانم خداحافظی کرد و رفت نشست روی یک صندلی دیگر تا بازی این دو نفر را تماشا کند. توی زمین بازی درایر مثل جلادی که خیلی دقیق کنده گردنزنی را وارسی می کند داشت ارتفاع تور را با راکت خودش اندازه می گرفت. فرانس ایستاده بود توی زمین خودش نزدیک بانوی خودش و داشت به هواپیمایی نگاه می کرد که از آسمان رد می شد. مارتا با محبت و علاقه چشم دواند به گلوی پسرانه نازش، عینک براقش و شلوار تنیس شیکش که دور باسنش کمی گشاد به نظر می رسید ولی حسابی به فرانس می آمد. درایر بعد از معاینه ها و ادا و اطوارهای خبیثانش با قدم دوی سنگین رفت طرف خط انتهای زمین. فرانس همانطور وسط مستطیل خودش ایستاده بود. یک دختر کوچولوی لاغر مردنی که صورت ککمکیش حالت مات و مبهوتی داشت، یکی از توپهای جعبه را پرت کرد زمین تا به طرف فرانس بیاید. توپ بلند شد و به کشاله ران فرانس خورد. فرانس سعی کرد با راکتش توپ را بخواباند روی زمین، اما توپ از وسط پاهای فرانس رد شد و دختر بچه توپ دیگری فرستاد طرف فرانس که باز هم از دست فرانس در رفت. ولی این دفعه فرانس دوید دنبال توپ و بالاخره آن را زیر پای بازیکنی توی زمین بغلی شکار کرد. بازیکن توپ خودش را خراب کرد و خیره شد به فرانس. فرانس سخت گوش توپ به جیب دوید و برگشت و ایستاد جای اولش. درایر با نیشخند صبورانه‌ای با دستش به فرانس علامت داد عقب‌تر بایستد. بعد یک سرواندرهند دست گرمی زد که بفهمی نفهمی صحیح بود. کپی سرف‌های مربی باشگاه جناب کونت زوبوف. فرانس پیچید طرف توپ و مثل همه تازه‌کارها شانس آورد و با یک ضربه خیلی محکم اما مندرآوردی توپ را برگرداند و فرستاد به جایی که اصلاً درایر به آن نمی‌رسید. مارتا بی اختیار تشویقش کرد. درایر یک سرواندرهند دیگر زد. فرانس راکت را با تمام نیرو عین چماق ویژاند، اما توپ صحیح و سالم رد شد و دختر بچه که نزدیک فرانس ایستاده بود آن را گرفت. بعد نوبت فرانس شد. فرانس توپی را که توی جیبش بود در آورد و گرفت دستش، بعد دستش را تا آخر برد جلو، ارتفاع را سنجید، توپ را انداخت بالا و سعی کرد وقتی توپ برمیگردد پایین محکم با راکت بزند. باز هیچ اتفاقی نیفتاد. فقط پایش رو گذاشت روی توپ و نزدیک بود بخورد زمین. بدو بدو رفت طرف تور که نهایتاً توپ به آن گیر کرده بود. درایر به فرانس گفت خوب برود عقب و بعد پشت سر هم برایش توپ فرستاد. فرانس می تاخت و می گردید، اما ضربه هایش عین تاب خوردن در خلاء بود. دختر بچه که یواش رواش داشت سر کیف می آمد، مدام ورجه ورجه می کرد و می پرید این طرف و آن طرف، تک تک توپها را می گرفت توی دستهای کوچولویش و خیلی دقیق و حساب شده قل می داد یا پرت می کرد طرف درایر. مارتا سر توپ جمع کنه بچه پرو داد زد، سر را نیست. ولی دختر بچه نشنید یا نفهمید. یک حلقه برنجی توی انگشتش بود. شاید یک بچه کولی کثیف بود یا در همین مایه ها. عذاب علیم ادامه پیدا کرد. بالاخره فرانس غرق در یأس شرق ترق زد به توپ و توپ پرواز کرد به بالای سقف رختکن. درایر آهسته آهسته رفت طرف تور و اشاره کرد فرانس هم برود طرفش. فرانس نفس زنان گفت بردم؟ درایر گفت نه، میخوام چیزی رو برات توضیح بدم پسر. ما بیسبال آمریکایی یا کریکت انگلیسی بازی نمی کنیم. این بازی اسمش هست لاون تنیس. چون اولین بار روی سبزه و چمن و دشت و دمن بازی می شد. درایر همیشه لاون را بر وزن داون تلفظ می کرد. بعد درایر آرام و غمگین برگشت به خط اول زمین خودش و همه چیز از نو تکرار شد. مارتا دیگر نمی توانست تحمل کند. از همون جایی که نشسته بود داد زد کافیه، بس کن، خودت که می بینی نمی تونه. می خواست بگوید نمی تواند بازی کند، اما وزش شدید باد بهاری دو کلمه آخر را قطع کرد. فرانس با دقت سیمهای راکتش را معاینه کرد. جوانی که او هم دراز و عینکی بود و داشت عین لاشخورها بازی را تماشا می کرد آمد جلو و تعظیمی کرد. درایر با راکت به فرانس علامت داد که می تواند برود. بعد با خوشحالی با تازه وارد احوال پرسی کرد، چون می دانست بازیکن خوبی است. فرانس رفت طرف مارتا و نشست کنارش. رنگش فریده و قیافش در هم بود. حسابی هم عرق کرده بود. مارتا داشت به او لبخند می زد، اما فرانس عینکش را پاک کرد و نگاه نکرد. مارتا که دلش می خواست فرانس نگاهش کند زیر لب گفت عزیزم. و فرانس نگاهش کرد، اما خیلی ناراحت سرش را تکان داد و دندانهایش را به هم فشرد. مارتا خیلی نرم گفت همه چی درسته، دیگه تکرار نمیشه. میخوام یه چیزی بهت بگم. صدایش را پایین تر آورد و اضافه کرد گوش کن، پیدا کردم. فرانس نگاهش را به جای دیگری لغزاند، اما مارتا خیلی مصمم نگاه فرانس را برگردان طرف خودش. ادامه داد توی میز تحریر پیدا کردم. یه روز قبل میایی برش میداری. فهمیدی؟
فرانس پلکش رو بست و دوباره باز کرد. مارتا گفت
اینطوری سرما میخوری. باد بدی میزنه. بلوز و کتتو بپوش جونم.
فرانس پچپش کرد
اینقدر بلند بلند نگو، خواهش میکنم.
مارتا لبخند زد، نگاهی به دور و برش کرد و شانه تکان داد.
باید به توضیح بدم. نه گوش کن فرانس، من یه نقشه کاملا جدید دارم.
درایر همین موقع یک ضربه خوب زده بود، خیلی نرم، نزدیک تور توپ را بریده بود. زیر چشمی نگاهی انداخت به زنش و خوشش آمد که زنش داشت نگاه میکرد. مارتا پچپش کرد
برات میگم، بیا از اینجا بریم، باید همه چیزو برات بگم.
درایر یک والی را از دست داد و برگشت طرف خط اول زمینش. داشت سرش را به علامت تأسف تکان میداد که مارتا صدایش زد. گفت سردردش بیشتر شده، در ضمن برای شام دیر نکند. درایر سری تکان داد و برگشت سر بازیش. چی پیدا نکردند، ولی اگر تند میرفتند پیاده چند دقیقه بیشتر راه نبود. از یک پارک رد شدند که در آن عشاق خوشبخت روی برگ‌های خشک دیروزی کنار هم ذوب می‌شدند. مارتا توی راه شروع کرد به توضیح دادن. نقشه‌اش تا دلتان بخواهد سالم و بی‌ضرر بود. اساس آن انگلیسی یاد گرفتن درایر بود. گاهی درایر از مارتا می‌خواست به او دیکته بگوید. مارتا کمتر از درایر لغت بلد بود، اما تلفظش شاید کمی بهتر بود، یا لااقل با تلفظ درایر فرق داشت. مثلا مارتا وقتی می گفت لاون، بر وزن آون بود، نه داون، که خیلی مسخره بود. و مارتا بارها به این کله پوک کله شق گفته بود. درایر دیکته مارتا را توی یک دفتر مشق می نوشت. بعد چیزی را که نوشته بود با اصل چک می کرد. خوشبختی ابدیشان در یک پارک اختصاصی به چنین دیکته‌ای بستگی داشت. یک رمان تاشنیتس می‌گیرند و جمله مناسبی توی آن پیدا می‌کنند، مانند کار دیگری نمی‌توانستم بکنم، یا خودم را می‌کشم چون از زندگی خسته شدم. بقیه‌اش واضح بود. مارتا گفت
در حضور تو جمله انتخاب شده را دیکته می‌کنم. البته نباید توی دفتر مشق بنویسه، باید روی ورق کاغذ نامه تمیز بنویسه. من اون دفتر مشق رو از بین بردم. به محض اینکه جمله رو نوشت، درست قبل از اینکه سرش رو بلند کنه تو میای طرفش، خیلی نزدیک، کمی پشت سرش، انگار بخوای از بالای سرش ببینی چی نوشته، و بعد خیلی دقیق و با احتیاط پوه.